به نام خدا. سلام سلام به همه شما دوستان عزیز، شب شما بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. نسیم فرخنده هستم، نویسنده، تسهیلگر کتاب کودک، مترجم و با کمال افتخار سرپرست گروه نسیم قصه ها، که قصه ها و بازی های بسیار زیادی رو در کنار تیم عزیزمون، یک تیم بسیار کاربلد، حرفه‌ای و دغدغه‌مند برای کودکان در واقع درست کردیم، تولید کردیم، بارگذاری کردیم روی سایت و در حال حاضر مجموعه وبینارهایی رو شروع کردیم. از حدود 3 ماه پیش مجموعه وبینارهای جادوی قصه و بازی رو شروع کردیم. هر شب با یکی از موضوعات مختلف، یکی از چالش‌های مهمی که والدین با فرزندانشون دارن، در خدمت شما بودیم. امروز رسیدیم به وبینار 6، باز هم در خدمت خانم فهیمه زپی عزیز هستیم، کارشناس روانشناسی و از طراحان بازی بسیار حرفه‌ای تیم نسیم قصه ها، که بازی های بسیار جالبی رو درباره چالش های مختلف برای بچه ها نوشتن و طراحی کردن. موضوع وبینار امشب ما مرتبط میشه با احساس دوست داشتن خود و اون حس خود ارزشمندی، که نه فقط برای بچه ها میتونه یکی از مهمترین مهارت ها یا چالش ها باشه، خیلی وقتا از اون موضوعاتیه که آثارش تا بزرگسالی هم همراه ما میمونه و میتونه خیلی در واقع اثرات ناراحت کننده ای رو به جا بذاره و میتونه باعث چالش های بسیار زیادی حتی در بزرگسالی بشه. به همین دلیل ما، یعنی تیم نسیم قصه ها، به صورت خیلی ویژه به این احساس پرداختیم، به بحث خود ارزشمندی، به بحث دوست داشتن خود در قالب موضوعات مختلف و با قصه های مختلف و با بازی های مختلفی که در این زمینه طراحی کردیم. و حتی خیلی از قصه ها و بازی هایی که شاید امشب نتونیم ازشون نام ببریم، اما اگر بخوایم ریشه‌یابی بکنیم چالشی رو که بهش بررسی شده، میبینیم باز هم میرسیم به همین احساس خود ارزشمندی و دوست داشتن خود که جزو موضوعات بسیار بسیار مهمی هست. من برای اینکه بتونم زمان رو مدیریت بکنم، اول بذارید این رو ببندم که بتونیم تصویرمون رو بزرگتر داشته باشیم. سلام به تک تک شما عزیزان، خیلی خیلی خوش اومدین. من تصویر خودم رو بزرگتر میکنم و از خانم فهیمه زپی عزیز، مهمان عزیزمون، دعوت میکنم که تشریف بیارن، یه سلام علیکی داشته باشیم و بریم که بحث رو شروع کنیم. دوست دارم انشالله کم کم از راه خواهند رسید. فهیمه جان اگر آماده هستی در خدمتی. سلام سلام،
شب
بخیر.
صدا و تصویر من خوبه؟
بله صدات که خیلی خوبه، یه کوچولو نور محیطت کمه ولی اشکال نداره. اگر راهی هست یکم ما تو رو نورانی تر ببینیم بهتر شد.
موفق شد.
آره، آره، آره. اگه خودت رو اذیت نمی کنه خوب شد.
نه
خیلی خوبی، متشکرم.
امیدوارم که همگی خوب باشین، طاعات و عبادات همگی قبول باشه و مرسی از دعوتتون.
قربون شما، لطف داری، مرسی از شما که وقت میذاری و میای و به ما اطلاعات میدی تا بتونیم دانش خودمون رو بالاتر ببریم. یه معرفی کوچیک برای دوستانی که شاید اولین باره که میبیننت.
بله، من فهیمه زپی هستم، کارشناس روانشناسی، فارغ التحصیل کارشناسی روانشناسی در واقع، و به عنوان طراح بازی یک سالی هستش که توی تیم نسیم قصه ها هستم و به صورت پاره وقت کلا طراحی بازی در موضوعی مختلف انجام دادم و الان در خدمت شما و تیم نسیم قصه ها.
خیلی ممنونم ازت، خیلی ممنونم. فهیمه جان، من حالا سعی کردم که یک کوچولو تا دوستانم از راه برسن یه مقدمه‌ای بگم در رابطه با موضوعی که داشتیم، ولی یه چیزی، من یکم صدام حس میکنم بر میگرده، حالا نمیدونم برای تو اینجوری نیست؟
نه نه، ولی من خوبه.
دوستان صدای منو خوب دارید؟ اکو نداره صدای من؟ اگر دوستانم تو پیام برای من بنویسن که صدای من خوبه بدون اکو داره یه کمی داره. خب همون من فکر میکنم شاید ما تو از هنس فری استفاده میکنی یا نه؟
نه من از هنسفری استفاده
نمی کنم، الان استفاده می کنم. فکر کنم شاید اگر این کار اون دفعه این راهو بهش رسیدیم. آره که این اکوی صدای منم از بین بره.
خب الان درست شد.
آره این اکوی از بین رفت. مرسی، ممنونم ازت فهیمه. من سعی کردم یکم در رابطه با اهمیت این موضوع صحبت بکنم و بگم که چقدر مهمه. حتی ما چند وقت پیش یک کتابی رو توی کتابخانه بزرگسال شروع کردیم ساعت 6 صبح به نام وقتی بدن نمیگوید از انتشارات میلکان، که خب نوشته یه پروفسوری هست، نمیدونم خودت خوندی یا نه، ولی چقدر وقتی که من اون کتاب رو خوندم تازه برای من یه سری درهایی باز شد، یه سری چیزهای بیشتری رو فهمیدم در رابطه با بحث خودارزشمندی، بحث دوست داشتن خود، که چقدر این مسئله میتونه مهم باشه. و اگر از کودکی در بچه ها نهادینه نشه، یعنی بچه خودش رو دوست نداشته باشه، برای خودش اون ارزش کافی رو قائل نباشه، چقدر میتونه در آینده براش مشکلات ایجاد بکنه و حتی باعث بیماری های جسمانی براش بشه. و این پروفسور میاد اینا رو به همدیگه تلفیق میکنه، میاد از نظر علمی اینو توضیح میده که چقدر بچه هایی که در کودکیشون این احساس رو نداشتن، عواطف خودشون رو سرکوب کردن، خودشون رو فدا کردن به خاطر دیگران، احساسشون رو بیان نکردن و همه اینها، چقدر اینا بعداً در بزرگسالی میتونه تبدیل بشه به دور از جون بیماری های خودیمنی، انواع اقسام مشکلات. و اینجا بود که احساس کردم واقعا شاید باید خیلی بیشتر از اینا ما به این موضوع اهمیت بدیم. اگه یه سری علائم رو تو بچه هامون میبینیم، اینا رو جدی بگیریم، ببینیم ریشش از کجا میاد، ما باید چی کار بکنیم. حالا ما امشب انشالله در بخش اول وبینارمون حتما به این موضوعات خواهیم پرداخت، یه سری راهکارها رو سعی میکنیم بگیم، یا میگیم که حداقل والدینی که بچه هاشون عزت نفس بالایی دارن چه کارهایی رو انجام دادن، چه اقدامات رو انجام دادن. ولی قبل از اون، به خاطر اینکه بحث عزت نفس و اعتماد به نفس و دوست داشتن خود ارزشمندی خیلی همپوشانی داره معناهاشون با هم دیگه، من ازت میخوام که یه تعریفی اول ارائه بدی که ما امشب دقیقا منظورمون چیه از دوست داشتن خود، از خود ارزشمندی و از عزت نفس، و بعد برم سراغ سوال دوم که ببینیم که ما به عنوان والدین چی کار میتونیم بکنیم.
خب عزت نفس رو، یا حالا کلمه معادلش سلف استیم توی لاتین، اگر بخوام تعریف کنیم، میشه نگرش کلی من نسبت به خودم، نگرش من نسبت به توانمندی ها، نسبت به ویژگی ها، صفت های خودم. و این نگرش به صورت کلی هستش، یعنی من وجود من ارزشمند هست، یعنی این باور رو دارم که وجود من ارزشمنده. اما توی مقوله اعتماد به نفس که سلف کانفیدنس میشه، یعنی موضوعی که توی در واقع معادل کلمه لاتینش، توی اعتماد به نفس در واقع میتونیم بگیم که زمانی که فرد این گمان رو نسبت به خودش داره که من توانمندم برای انجام دادن کار، یعنی میتونیم بگیم اعتماد به نفس بیشتر توی حوزه توانمندی ها تعریف میشه، اما عزت نفس توی حوزه خیلی کلی تر در مورد موجودیت من صحبت میشه.
چقدر جاله، مرسی، خیلی طبقه بندی قشنگی بود، یاد گرفتم ازت، ممنونم. اون درباره موجودیت من، آنچه که من هستم، و اعتماد به نفس، آنچه که من میتوانم انجام بدهم. خیلی جالب بود، مرسی. حوزه توانمندی ها برمیگرده. حالا پس یه جورایی این عزت نفسه شاید مقدم باشه دیگه، یعنی مقدمه اعتماد به نفس باشه، درست میگم؟ یعنی کسی که میخواد اعتماد به نفس داشته باشه حتما عزت نفسه رو باید داشته باشه، یعنی یه شرط لازمه فکر میکنم براش، درسته؟
دقیقا همینطوره. و افرادی هستن که خیلی توانمندن، خیلی اصطلاحا اعتماد به نفس دارن، شاید توی ذهن ما، توی چشم ما در واقع، اما دستاوردهایی رو روی هم انباش میکنه و اون زیر خالیه، اون چیزی که نداره عزت نفسه. این دستاورد روی هم انباشته شده
و اون حس رضایت و ته تهش نداره،
یعنی میرسه یه جایی میگه اینم به درد نخورد، اگه به درد بخور بود که من نبودم اینجا.
مرسی ازت. و اگر که ما بخوایم، حالا چون بیشتر دوستان که اینجا هستن والدین هستن، حالا ما جلسه رو هم ضبط میکنیم به خاطر اینکه شب عیده، خیلی ها مسافرتن، ماه رمضانه و میدونم که خیلی ها شاید نتونستن امشب حضور پیدا بکنن، جلسه حتما ضبط میشه، به دست هم به دست والدینی که الان اینجا هستن، یعنی الان دارن گوش میکنن، و هم بعدها به دست والدین، مربیان، معلمان میرسه. ما میخواییم بدونیم اگر بخوایم حالا مثل همه وبینارهایی که رایجه، مثل همه پادکستهایی که داریم گوش میکنیم، خیلی جاهایی که داریم میشنویم و هی به ما میگن چی کار نباید بکنیم، چه کاری اشتباهه، اشتباهاتمون کجاست، هی غلط میگیرن ازمون، باعث میشن که حالا ما یه سری عذاب وجدانا پیدا بکنیم و ته تهش این سوال برامون باقی میمونه که خب من چی کار بکنم؟ باشه، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارم غلطه، این کارم اشتباهه، چه کار کنم؟ منی که والد دغدغه‌مندیم، دوست دارم بچه من اعتماد به نفس، عزت نفس بالایی داشته باشه، خودشو دوست داشته باشه، من چی کار انجام بدم؟ و اگه ما بخوایم به صورت مثلا یک آماری ببینیم، یک مطالعه که داشتی ببینی که والدینی که واقعا بچه های با عزت نفسی تربیت کردن چه اقداماتی انجام دادن، چه توصیه هایی میتونید به ما داشته باشید؟
خب من برای این که خیلی در واقع وارد حوزه های مختلف نشم، منم نوشتم که دیگه با توجه وقتی که داری،
مرسی ازت،
بریم سراغ همینا. اولین و مهمترین چیزی که هست توی عزت نفس، یعنی والدینی که بچه های با عزت نفس پرورش میدن، پذیرش عشق بی‌قید و شرطه. شاید این گزاره خیلی برای گوشمون آشنا باشه، خیلی جاها شنیدیم ولی شاید نمیدونیم واقعا دقیقا یعنی چی. پذیرش بی قید و شرط یعنی اینکه من تو رو دوست دارم، حتی اون چیزایی که من فکر میکنم ضعف توه، حتی اگه تو اشتباه بکنی، حتی اگر که تو سه نقطه، یعنی هر چی که بذاری من تو رو دوست دارم. و این اون عشقیه که فقط از والد به کودک میرسه، یعنی این عشق معادل هیچ عشق دیگه نیست. یعنی ما وقتی که وارد رابطه مثلا حالا دختر پسر زناشویی یا حالا هر چیز مشابه این میشیم، اون دیگه بی قید و شرط نیست، اون یه تعهداتی، یه چارچوبایی داره، ولی اون عشق بی قید و شرطه باید باشه که من اونجا پام سفت بشه که بعد توی روابط بعدی احساس کنم من ارزشمندم، که باج ندم که اون اتفاق نیفته. پس اولین چیزی که هست پذیرش عشق، پذیرش و عشق بی قید و شرط در واقع. حالا این پذیرش و عشق بی قید و شرط چه جوری میتونیم عملیش بکنیم؟ اگه بخوایم بگیم که چند تا مورد میتونیم نام ببریم که اینها منجر به پذیرش و عشق بی قید و شرط میشه، اولیش پذیرش بدن کودکمون، از طریق نوازش کردن، از طریق لمس کردن، از طریق لمس کردن منظورم اینه که ماساژش بدیم و بگیم، بیان کنیم که چقدر دوستش داریم، چقدر بدنش رو دوست داریم، چقدر سلول به سلولش رو دوست داریم. و این واقعا به صورت یه روتینی بشه برامون، یعنی واقعا این یه چیزیه مثل آب، مثل غذا، که نیاز بدوی کودکه و ما فکر میکنیم که این یه چیزیه که حالا یه سری آدم هایی که حالا یه لول خاصی هستن فقط باید
بچه. دومین چیزی که میتونیم توی عشق بی قید و شرط دستبندیش بکنیم، گوش دادن فعاله. گوش دادن فعال زمانی اتفاق میفته که من یه زمانی برای بچم بذارم که حرفشو واقعا بشنوم. که اصطلاحا میگن مثل دوتا زوجی در نظر بگیریم که مثلا میرن اولین قرارهای ملاقاتشون رو دارن. میگه که مثلا اون رو دیدی؟ میگه نه، من همه حواسم به حرف تو، مثلا هیچی رو غیر از تو ندیدم، هیچی رو غیر از حرف تو نشنیدم. یعنی اینجوری حواسم به توه، میفهمم و همدلی میکنم. زمانی که کودک من احساساتش رو بیان میکنه، وقتی که یه چیزی آزردش کرده یا از یه چیزی خوشحاله، من بهش فعالانه گوش میدم. یعنی گوش میدم و بازخورد میدم، گوش میدم و همدلی میکنم. پس این هم یکی دیگر از شکل‌های
گوشی رو نمیدونم، این که مثلا حالا سرمون تو گوشی باشه اوهم اوهمی بکنیم، این نیست اون گوش که ما میخواییم. چون خیلی وقتا ما این شکلی، من خودم رو میگم و اصلا یاد دقیقا خودم میفتم که خیلی وقتا مثلا داره حرف میزنه ولی من مثلا حواسم به گوشیه، حواسم به کام، میگم آها ای چه جالب، حتی اینجوری هم میگم، ولی نه این به دلش نمیشینه تا اینکه ببندی، بذاری کنار، بشینی نگاهش کنی و ببینی که واقعا چی داره بهت میگه و باهاش همدلی کنی.
و دقیقا من درک میکنم که هممون خیلی نقش‌های مختلف داریم، خیلی دغدغه داریم، اما این که کودک رو بگیم که مثلا من الان اینقدر ذهنم درگیره اینه، اصلا نمیتونم تمرکز کنم. میتونی مثلا نگه داری مثلا یه ساعت دیگه به هم بگی و اون یک ساعت دیگه رو واقعا بشینی گوش بدی، خیلی بهتر از اینه که اون لحظه مثلا میگی ای واقعا حالا مثلا الان خیلی ذوق داره که گناه داره مثلا. ولی این بچه، خب بچه های ما قشنگ احساسات فکر رو میفهمن، یعنی متوجه میشن که این اصل نیست، این واقعی نیست، این الکیه. و این گوش دادن فعاله خیلی واقعا هنرمندی میخواد برای خود ما به عنوان یه بزرگسال. وقتی که مثلا دوستمون داره با همون حرف میزنه، بارها برای خود من اتفاق افتاده، انگار گوش میدم که جواب بدم، گوش نمیدم که گوش بدم. متاسفانه این اتفاق برای بچه ها به شدت اتفاق میفته، به خاطر اینکه ما احساس میکنیم خب اینا چیزای مهمی نیست، ما یه زمانی اینا رو داشتیم همش. بچه برمیگرده مثلا میگه تو مدرسه همون فلان جور شد، مثلا معلم اینو بود، مثلا برای ما انقدر این حرف به بچه بی ارزشه که اصلا گوش نمیدیم ببینیم چی میگه، نمیدونیم که اون داره بار اولش رو داره زندگی میکنه.
دقیقاً. یا راهکار میخوایم تون تون بدیم، خب مامان این کارو میکردی، خب تو هم اینو میگفتی، خب اینجوری میکردی، مدام یا میخوایم یه راهکاری بهش در کسی از ما راهکار نخواست، فقط داره احساسشو با ما در میون میذاره. یا ممکنه اینجوری رفتار بکنیم یا اینکه اون بی اهمیتیه باشه و به قول تو اصلا فقط اینجوری باشه که خب بذار حالا حرفاشو بزنه و اون اهمیتی که اون بچه دنبالش از ما نگیره، حس نکنه حرفش مهمه، احساسش مهمه.
دقیقا. خب حالا بخوایم ویژگی دوم رو، یعنی عشق بی قید و شرط که دیگه سردر همش بود و هیچ، بخوایم ویژگی دوم رو بریم سراغش، به طور کلی میگیم که والدینی که خودکار سبز دارن، نه خودکار قرمز. اینو من از غزال نصیبی عزیز یاد گرفتم و فکر میکنم که هر چی دیگه بعدش خوندم همش تو همین جمله خلاصه میشه. ما متاسفانه توی نظام آموزشیمون زمانی که مثلا املا بهمون میگفتن، می اومدیم یه صفحه دفتر املا می نوشتیم، بعد برامون تصحیحی که میخواستم بکنم میگفتن خب این یه کلمه اشتباه، دو کلمه، سه کلمه، خب سه تا غلط، هر کدوم یه نمره، مثلا 17 از 20. با اینکه ما این همه کلمه درست رو نوشته بودیم ولی تمرکز روی غلط ها بود و ما ذهنمون یاد گرفت که غلط ها رو جمع کنیم. والدینی که دائم به دنبال ضعف های بچه هاشونن، اینم ناخودآگاه ها، شما خودت بیا نگاه کن ببین واقعا چقدر بازخورد مثبت به بچه میدی. اصلا از بین همه بازخوردهایی که میدی به غیر از دو سه تا آفرینی که اون وسط میپرونی، واقعا خداییش چند تا بازخورد مثبت به بچه میدی؟ این بچه ها توی سنین پایین خیشتن رو در آینه دیگری میبینن، خودشون اصلا ندارن، خودشون رو در آینه دیگری میبینن. چقدر ما دیگری هستیم که داریم چیز و ضعف‌های بچه ها رو پررنگ میکنیم و اصلا اجازه نمیدیم، اصلا هیچ وقت نمیگیم چقدر اصلا چقدر خوب ست کردی، چقدر ستی که کردی دوست داشتم. و این دقیقا برمیگرده به این که ما تحسین میکنیم بیشتر اگه چیزی هم خوشمون بیاد به جای این که بازخورد بدیم. فرق بازخورد و تحسین چیه؟ توی تحسین من همیشه مثلا بچه‌م میاد نشون میده، یا نقاشیشو میاد نشون میده، مثلا خیلی میخوام دیگه مثلا بگم من خیلی والد مثلا روشن فکر رو درس خونده و تحصیل کرده ایم، میگم آفرین خیلی قشنگه. بعد بچه ها دیدیم چیکار میکنن، سری دفترشون میبندن و میرن.
داره.
به خاطر اینکه اون بچه دلش میخواست ببینی، واقعا ببینی، نه اینکه فقط تحسین کنی. چرا؟ ما چون بازخورد دادن رو یاد نگرفتیم. بازخورد دادن یعنی اینکه وقتی نقاشیشو میبینم بگم که یک مشاهده‌ای که بدون قضاوت منه. یعنی مثلا میگم که چه رنگای مثلا پرحالی رو استفاده کردی، چقدر مثلا خطوطی که استفاده کردی منظمه، چقدر مثلا این موضوعی که انتخاب کردی برای من جالب بود، برای من جالب بود، به نظر من اینطوری بود. اینا همش برمیگرده به من، این مشاهده منه و این باعث میشه که بچه من دائم وارد مقایسه خودش با دیگری نشه، ارزیابیش رو ببره روی خودش به جای اینکه ارزیابی رو ببره روی تایید من، تایید معلمش، تایید دوستش.
و اصلا انگار معتاد میشن به اون تاییده. یعنی وای به حال این که مثلا فرض کنید حالا یه معلم سر کلاس 30 تا شاگرد داره، به یکی بگه آفرین، به یکی نگه آفرین. انگار اون کسی که اون آفرینه رو نشنیده اصلا دیگه دنیاش به آخر رسیده. انقدر ناراحت میشن، انقدر بهشون بر میخوره و خودشونو بلا فاصله زیر سوال میبرن که یعنی پس من به اندازه کافی خوب نبودم، چرا به اون گفت به من نگفت. و اینکه اینقدر بچه ها اعتیاد پیدا میکنن هی به آفرین شنیدن، هی به تایید شنیدن. چه کسی گفته که خوب بودن یا بد بودن کارتو منوط به تایید معلمه یا حتی من مادر؟ وقتی که تو از اون فرایند، یعنی من خیلی وقتا توی اولین جلسات کلاس داستان نویسی میام اینو به عنوان قوانین سبک زندگی یا نویسنده میگم اگه میخوای نویسنده خوبی بشی، تو نباید هی مدام درگیر این باشی که خالم از قصه‌ام تعریف کرد، عمم خوشش اومد یا نه. آیا تو از فرایند نوشتن لذت بردی؟ اگر جوابت بلست یعنی تموم. حالا یه عده از نوشته تو خوششون میاد و یه عده شروع به نقد تو میکنن، ولی مهم اینه که تو تمام خودتو گذاشتی توی انجام اون کار. و اصلا معیار خوب و بد بودن کار تو تایید یا عدم تایید دیگران نیست. اینکه ما بتونیم اینو به بچه هامون بگیم، اینو تو ذهنشون جا بندازیم، نهادینه کنیم، کار خیلی بزرگیه با توجه به سیستم آموزش پرورش ما که مدام در حال مقایسه است. اون از اون بهتر بود، کار اونو میزنم به تابلو، کار تو رو نمیزنم، عکس اونو میزنم اون بر، عکس تو رو نمیزنم. مدام دارن مقایسه میشن و ما والدین چقدر کارمون سخته توی خونه که بخوایم اینو جا بندازیم برای بچه ها که تو ارزشمندی، چه معلمت اینو درک بکنه چه نکنه.
دقیقا. و چقدر نیاز داریم که اول، حالا مورد بعدی، خودمون نسبت به خودمون شفقت ورزی داشته باشیم، چقدر خودمون به خودمون بازخورد خوب میدیم. من واقعا یه مدت خیلی درگیر این موضوع بودم و از یه استاد عزیزی یه واقعا یعنی میگم حجت رو بر من تمام کرد، انقدر که خوب توضیح داد، گفت که تو خیلی خیلی جاها، خیلی همون وقتی که یه اتفاقی برامون میفته سری خودمون رو سرزنش میکنیم، ولی سری به خودمون آفرین نمیگیم و به خودمون میگیم که اینو که هر کسی میتونست انجام بده. این از اون جایی میاد که من هیچ وقت احساس کردم که اون چیزی که دستاورد منه دستاورد نیست، به خاطر اینکه هیچ وقت توی نظر دیگری دیده نشده. وقتی که ما میخوایم بازخورد بدیم توی یه کتاب فکر میکنم کودک خانواده انسان بود که من خوندم، خیلی قشنگ بود. بچه من همیشه مثلا میگفتم مثلا الکس خیلی دست و پاچو لفتیه. بعد میگفت که یه بار مشاوری که باهاش صحبت میکردم گفته که یه بار خوب ببینش، واقعا همیشه دست و پاچو لفتیه. میگفت که بعد که نگاش کردم دیدم مثلا این کارو کرد، بعد اومدم بازخورد دادم، بعد دیدم که همین یعنی که مجوز دادم به بچه‌م که میتونه به شکل دیگه ای هم باشه. یه بار که مثلا اتاقشو مرتب کرده نمیرم بگم آفرین چه خوب شد، چه عجب مثلا اتاقتو جمع کردی. یه بار که بچه‌م اتاقشو جمع میکنیم میگم چقدر وقتی اومدم توی اتاق خیالم راحت تر بود،
حس
خوبی داشتم، احساس نظم داشتم و بچه‌م بدونه که یه جایی میتونه چلخته نباشه. و چسبایی که خیلی ساده و راحت به بچه‌م
دقیقاً.
و اون والدینی که خودشون کودک خودشون باید بشن، والدینی که خودشون نیاز دارن که زخم درونشون ترمیم پیدا کنه، هیچ وقت نمیتونن واقعا تا زمانی که ترمیم پیدا نکنه نمیتونن به بچه ها احساس ارزشمندی بدن، چون از درون خودشون نیستن.
بله.
یعنی دقیقا همون مثالی که مولانا میگه که خشک ابری که بود ذاتوی ناید از او صفت آبدهی، یعنی میگه اون خشک خودش از خودش چی نداره، چجوری میتونه به بچهش بده؟ خودش همیشه داره مثلا خودشو از بالا ظاهری داره خودشو با مثلا دختر خالش با دوستش داره مقایسه میکنه، چجوری میتونه بچهشو مقایسه نکنه؟ از یکی دیگه از چیزهایی که پدر و مادرهایی که بچه های با عزت نفس تربیت میکنن که خودشون عزت نفسشون رو تا حدی بالا میارن، کمک میکنن که عزت نفسشون بیاد بالا. و اون مورد بعدی اگه بخوایم بگیم، والدینی که حد و مرز منطقی برای بچه هاشون میذارن. شاید این به نظر ما خیلی ملموس نباشه، یعنی توی ذهن ما، ولی توی همون سبکای فرزند پروری که اتفاقا فکر میکنم توی وبینار قبلی هم بهش اشاره کردم، اون سه سبک، چهار سبک داریم، من سه سبکشو میگم. سه سبک والدین مقتدر، مستبد و سهلگیر. توی سهلگیر هیچ حد و مرزی نمیذاره، توی مستبد پر از حد و مرزه، پر از به قولی اطاعت کردن بکن نکنهای زیاده. توی مقتدر به کودک زمانی که میدونه میتونه که آزمون رو خطا بکنه و ضربه‌ای بهش وارد نمیشه بهش اختیار میده و جایی که باید نه مطلق میگه و وای میسته سر ارزشی که اون نداره و وای میسته و دفاع میکنه از اون حریمی که گذاشته، از اون حد و مرزی گذاشته. تحقیقی که انجام شده نشون داده شده دقیقا اون دو به اصطلاح سبکای فرزند پروری دیگه، در واقع اون مستبدها و سهلگیرها، هیچ کدوم بچه های با عزت نفس زیاد تربیت نمی کنن. به خاطر اینکه حالا توی سبک استبدادی که خیلی همون زندگیش کردیم دیگه میبینیم چرا، ولی توی سهلگیر چه اتفاقی میفته؟ وقتی که من همه چیزو در اختیار بچه‌ام میذارم، وقتی هیچ حد و مرزی، هیچ چیزی نمیگم که بچه‌ام احساس ناکامی میکنه، چرا این اتفاق میفته؟ چرا عزت نفس کودک شکل نمیگیره؟ به خاطر اینکه کودک عمیقا احساس نمیکنه که امنیت داره، احساس نمیکنه مرجع داره، احساس میکنه یه کسی مثل خودش هست که اونم داره در کنار زندگی میکنه و نمیتونه اعتماد کنه و احساس عدم کفایت میکنه، احساس میکنه که رها شده اصطلاحا.
بله.
پس این هم یکی دیگه عواملی که والدین با بچه های عزت نفس بالا دارن اینه که حد و مرز درست میذارن برای بچه هاشون. و خب مسلماً والدینی که حد و مرز مناسب میذارن قطعاً مسئولیت به اندازه توانمندی بچه هاشون بهشون میدن و این همون جاییه که عزت نفس منجر به اعتماد به نفس میشه، این همون جاییه که کودک جرأتمند میشه، جرأت پیدا میکنه پاشو یه قدم از دایره امنش بذاره بیرون، بره دنیا رو کشف بکنه. و این یکی از چیزایی که خود من وقتی با خودم در صلح هم، با جهان در صلح هم، اجازه میدم کودکم تجربه کنه.
مرسی، مرسی ازت. من یه دوره یه جنبندی کوچولو رو این بخش داشته باشم که بریم سراغ بخش دوم. پس اولیش که مهمترین قسمتش بود عشق بی قید و شرط، دادن عشق بی قید و شرط، نه اینکه اگه این کارو بکنی دوستت دارم، میخوامت، و اگه نکنی دیگه نمیخوامت. نه، این رو نباید داشته باشیم. من تو رو میخوام با وجود تمام نقاط مثبت و نقاط ضعفت، با وجود همه اینها تو برای من خواستنی هستی. این اولین قدمه. بعد پذیرش بدن کودک، پذیرش حرفهای کودک، والدینی که خودکار سبز دارن همش در حال توبیخ و ایراد گرفتن از بچه نیستن، نقاط مثبتش رو حتی اگر یه کار کوچیک و بی‌اهمیتی باشه میگن، بیان میکنن، کارش رو توصیف میکنن، برچسب نمیزنن روی کودکشون، خودشون به عنوان والدین روی عزت نفس خودشون کار میکنن، مدام در حال ایراد گرفتن از خودشون نیستن. یعنی همزمان که دارن روی عزت نفس کودکشون کار میکنن، روی عزت نفس خودشون هم کار بکنن، دستاوردهای خودشون رو ارزشمند بشمارن و همش درگیر این نباشن که کی خوشش اومد، کی بدش اومد، کی منو تایید کرد، کی تکذیب کرد. و بعد حد و مرزهای منطقی برای فرزندانشون میذارن و مسئولیت‌های مناسبی مطابق با توانمندی‌ها به بچه‌های خودشون میدن. پس تا اینجا ما سعیمون برای اینه که به عنوان والدین این در واقع اقدامات رو انجام بدیم تا ما هم بتونیم بچه‌های با عزت نفس بار بیاریم. اما بخش دوم برمیگرده به یک سری ابزارها که به ما کمک میکنه تو همین مسیری که میخواییم بریم، تو همین 6-7 قدمی که میخواییم برداریم، به ما کمک میکنه که بتونیم راحت تر به این هدف برسیم. و اون هم استفاده از همون جادوی قصه ها و بازی هاست. که آیا تایید میکنه که واقعا میتونه به عنوان یه ابزار جادویی به کمکمون بیاد برای بالا بردن عزت نفس؟
قطعا اونجایی که ما یه قدم بر می‌داریم، یه قدم بر می‌داریم در جهت اینکه با بچه هامون وارد مکالمه بشیم، یه دغدغه‌ای توی ذهنش ایجاد می‌کنیم و اجازه می‌دیم که در مورد اون موضوعی که حالا ما اونجا می‌گیم دوست نداشتن خودشه صحبت کنه. چی شده؟ چه حرفایی زده شده؟ آیا تو هم این احساس رو داشتی؟ می‌دونی چقدر درد داره؟ من میفهمم، درک میکنم، و بیا ببینیم اون شخصیت حالا چی کار کرد.
بیایم از روی بچه یه جورایی از اون حالت مستقیم با بچه صحبت کردن برش داریم، بریم توی شخصیت ها. و خیلی وقتا ما یه دغدغه‌ای رو داریم در مورد بچه هامون، میدونیم که یه مسئله مشکلی در اینها هست، ولی نمیدونیم باب گفتگو رو چجوری باز بکنیم، از کدوم در وارد بشیم، چه شکلی این مسئله رو مطرح کنیم که بتونه مؤثر باشه. و اینجا اونجاییه که قصه ها و بازی ها به دردمون میخوره، به کمکمون میاد و ما میتونیم به بهتر، البته نه هر قصه ای، نه هر بازی، ولی حداقل ما میتونیم از مراجعی که مطمئن هستن، از جایی که میدونیم، قصه هایی رو به دست ما میرسونن که روش کار شده، مطالعه شده و روانشناسیش، روی روانشناسیش کار شده، میتونیم از اونها استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم چالشامونو برطرف بکنیم. ما توی تیم نسیم قصه ها چند تا موضوع داریم که خیلی خیلی یه جورایی بیش از بقیه موضوعات، نمیخوام بگم بقیه موضوعات توش بحث عزت نفس مطرح نیست، ما زمانی که داشتیم با فهیمه صحبت میکردیم، موضوعات رو نگاه میکردیم، دیدیم چقدر موضوع داریم که میاد و همپوشانی داره با بحث عزت نفس. بحث باج ندادن بود، مقابله با بچه های قلدر بود، نمیدونم جرأتمندی و خطرپذیری بود، ولی گفتیم که خیلی خوب صبر کنیم، اونها هر کدوم میتونه توضیحات زیادی داشته باشه و ما توی یک ساعت و ده دقیقه نمیتونیم این همه موضوع رو برای دوستان توضیح بدیم، لازمه که اونها رو در موردش بیشتر حرف بزنیم. برای همین اومدیم روی چهار موضوعی که خیلی مستقیم تر به بحث دوست داشتن خود و خود ارزشمندی می پرداخت صحبت کردیم. ما در حال حاضر در سرزمین قصه و بازی دقیقا یک موضوع رو داریم به نام دوست داشتن خود، که شما ما اصلا کلن برای دوستانی که اطلاع ندارن بحث سرزمین قصه و بازی چیه و ما داریم چی کار انجام میدیم، سرزمین قصه و بازی یک بخشی از سایت و اپلیکیشن نسیم قصه هاست که محصولات به صورت موضوعی توش معرفی شدن. توصیه ما این هستش که والدین بشینن پای خوندن اون توضیحات. اون توضیحات ما برای بچه ها ننوشتیم، برای والدین نوشتیم، به خاطر اینکه والدین بر اساس چالش هایی که با کودک خودشون دارن بیان موضوع رو بخونن، ببینن نحوه کار به چه صورته. هر موضوعی رو که تهیه میکنن سه محصول بلافاصله براشون فعال میشه، نه نیازی به پست، نه نیازی به اینکه کسی فایلی براشون ارسال کنه. فایل ها در اون موضوع وجود داره، قبل از تهیه موضوع به صورت قفل شده است، به محض اینکه موضوع تهیه میشه قفل باز میشه و در اختیار دوستان قرار میگیره. یک قصه صوتی داره که به صورت کاملا غیر مستقیم میاد موضوع رو، اول ما توصیه‌مون اینه که بچه‌ها قصه صوتی رو گوش بکنن، چون یه زمینه بسیار خوبی رو آماده میکنه و مغز بچه رو آماده میکنه برای حل اون چالش. مثلا در رابطه با بحث دوست داشتن خود، وقتی که میاد قصه صوتیش رو گوش میکنه کودک من، با یک شخصیتی روبرو میشه که اون شخصیت در اون قصه صدای خودش رو دوست نداره، از صدای خودش بدش میاد، سعی میکنه با صدای یواش صحبت کنه یا مخفیش میکنه، مدام دوست نداره برای کسی وایس بذاره، از این قضیه ناراحته. ما این رو داریم توی قصه صوتیمون و بعد اینجا که ذهنش آماده میشه و میبینه که شخصیت قصه چجوری خودش با اون چالش روبرو شد، چجوری تونست به پذیرش خودش برسه، به صدای خودش علاقه من بشه، دوباره با صدای خودش صحبت کنه، اینجا ما توصیه که به والدین داریم اینه که سوال شما نپرسین، یعنی بعد از اینکه قصه صوتی رو گوش دادید فوری نپرسین چی یاد گرفتی یا هیچی. صرفا توصیه‌مون اینه که اگه دوست دارین با قصه های صوتی، بچه‌ها بارها و بارها گوش میکنن، اگر دوست دارید که یه فعالیتی باهاش انجام بدین، صرفا نمایش اون قصه باشه، نمایش اجرا کنین، همونو بازیش کنید، همین. و بعد ما کار رو داریم، دو تا کتابچه هم همراه اون قصه صوتی به شما میدیم برای اینکه بتونید کار بکنید با بچه‌ها. یک بخش قصه مهارت حل مسئله است که ما قصه رو به پایان نرسوندیم به عمد، یک کتابچه پی دی افه. والدین با بچه‌ها قصه رو میخونن، شخصیت این قصه در قصه دوست داشتن خود مسئلهش خیلی جالبه، یعنی دقیقا یکی از معضلات امروزه که بحث فیلترهای مختلفه. اگر نگاه بکنید ببینید بچه‌ها دیگه کمتر علاقه دارن وقتی سلفی میگیرن چهره واقعی خودشون باشه، حتی ما بزرگسالها وقتی فیلترها ما رو خیلی زیباتر میکنه، ترجیحمون اینه که از فیلتر استفاده بکنیم. بعد از یه مدت چه اتفاقی میفته وقتی از سنین پایین به خصوص این استفاده مدام از فیلترها صورت میگیره؟ کودک وقتی جلوی آینه وای میسته دیگه اون چهره رو دوست نداره، دیگه خودش رو دوست نداره، در نتیجه ترجیح میده که خودش رو نبینه، ظاهر نشه توی جمع، انزوا پیدا بکنه و فقط از طریق شبکه‌های مجازی با همون عکسای فیلتردار ترجیح بده که خودش رو نشون بده. توی قصه مهارت حل مسئله این بحث مطرح میشه. حالا اگر شرافت عزیزم بتونه همزمان که من دارم میگم اینا رو هم نشون دوستان بده که خیلی بهتر میشه، میاد روی این بخش قضیه کار میکنه و بعد ما مسئله شخصیت رو حلش نمیکنیم، ما میاریم به اوج داستان میرسونیم و بعد اون رو به خواننده، یعنی اون رو به والدین و تحصیلگران میدیم حل این مسئله رو، میگیم حالا شما بیایید با گفتگوهای چالشی با بچه پیش برید، حالا چی کار کنه؟ الان گیر افتاده تو این قضیه، دیگه صورت خودش رو دوست نداره. بچه اولین پاسخو میده، والدین یا تحصیلگران راضی نمیشن، دوباره به چالش میکشنش، دوباره به چالش میکشن و انقدر این چالش ها رو ادامه میدن تا راه حلی که کودک پیدا میکنه واقعا هر یه دونه راه حلی که ارائه میده به والدینش اینا میشه جز به راه حل های خودش در زندگی واقعی. و بعد بخش بازی ها رو داریم که من به فهیمه جان میسپارم در مورد توضیحش. این که فهیمه جان ما تو بخش دوست داشتن خود چطور به بازی های این بخش پرداختیم؟
خب ما توی کلن هر محصولی که داریم سه تا، هر موضوعی در واقع سه تا بازی داریم. بازی که داریم یکیش بازی من مهم هستم اسمش، عنوانش اینه و به همون موضوعی میپردازه که من همون اول توضیح دادم، گفتم که دوست داشتن و پذیرش خود از پذیرش بدنمون میاد، از اینکه چقدر مراقبش هستیم و دقیقا این بازی میاد مانور میده روی این موضوع که بیا ببینیم چی کارهایی برای بدنمون میتونیم انجام بدیم، چون بدنمون ارزشمنده، چون عزیزترین داراییمون بدنمونه و این اولین قدم ما برای پذیرش و دوست داشتن خودمونه. توی بازی بعدی ما یه بازی داریم به نام کلاف دوستی و میاد توی این بازی بچه ها به همدیگه بازخورد میدن، همون موضوعی که گفتیم خود را در آینه دیگری دیدن، بچه ها خودشون رو توی آینه دیگری میبینن. حالا همه به صورت متقابل باید یه ویژگی یا یه چیزی که توی اون آدم روبرویی دوست داشتن رو بیان کنن و این بازی باعث میشه که همین خودپنداری کودک رفته رفته هی مثبت و مثبت‌تر بشه، چون هی بازخوردهای مثبت از همسن و سالان خودش میگیره. یه بازی دیگه ای هم داریم که ما توی وبینار قصه و بازی انجامش دادیم، کلاه جادو بود. که توی کلاه جادو دقیقا همون خودآگاهی کودک نسبت به اون گزاره هایی که ناکارآمد هستن، گزاره هایی که از دیگری از جامعه دریافت کرده و یه جورایی باعث شده که اون خودش رو نپذیره یا خودش رو دوست نداشته باشه، میگیم حالا بیا و این با استفاده از این کلاه جادو، این جمله‌ای که ناکارآمده و باعث میشه که تو از خودت، از ارزشمندترین داراییت در واقع جدا بشی و دوستش نداشته باشی، بیا ببین که این کارآمد نیست، ببینیم چجوری میتونیم این جمله رو به جمله سازنده و کارآمد تبدیلش بکنیم. یه جمله‌ای که دروغ نیست، واقعیته، ولی اونو از یه منظر دیگه میدونه که اتفاقا اون منظر منطقی و اینجا بزرگسال و کودک با کمک همدیگه میان میبینن که چجوری میتونن این چیزهایی که گزاره‌های منفی خودآگاهانه به شکل مثبت در.
این فوق‌العاده است، یعنی واقعا اگر شخصی بخواد کار بکنه، من توی وبینار قبلی هم گفتم که برای حالا بچه‌هایی که چالش‌های خیلی خاصی دارن، زندگیشون مختل شده، نیاز به مداخله روانپزشک دارن، ما هیچ وقت نمیگیم که قصه‌های ما جایگزین میشه، اینا رو استفاده کنید دیگه نبرید پیش روانپزشک، نه ما اینو نمیگیم. بچه‌ای که نیاز به مداخله روانپزشک داره، نیاز به مشاور داره، باید این کارو کنه، ولی خیلی محکم میگیم که ما کنار روانپزشکا وایسادیم. حتی بچه‌هایی که اختلال شدید دارن و میرن مشاوره، اگر در کنارش از این قصه ها و بازی ها استفاده بکنن که برای هر کدوم ساعت ها کار شده، فکر شده و بحث های روانشناسی توش مطرح شده استفاده بکنن، روند حل چالش ها رو تو فرزندشون میتونن سرعت بدن. و اگر بچه واقعا اختلال جدی که نیاز به روانپزشک داره نداشته باشه، واقعا اگر والدین این زمان رو بذارن از راه لذت و بازی وارد بشن، بسیار میتونه مؤثر باشه و ما بازخوردهایی که تو همین یکی دو ماهه گرفتیم فوق‌العاده بوده. و بحث دیگه، موضوع دیگه‌ای که ما خیلی جدی بهش پرداختیم و اون بحث دوست داشتن خودو خیلی در بر میگیره، پذیرش تفاوت هاست. این موضوع که با عنوان پذیرش تفاوت ها الان توی سرزمین قصه و بازی هست، برای چه بچه‌های مناسبه؟ اونهایی که خودشون با دیگران تفاوت دارن، حالا به هر دلیلی، فرض کنیم که مثلا بیش 90% بچه‌های کلاس راست دستن، این چپ دسته، که اتفاقا بحث مثلا قصه مهارت کتابچه مهارت حل مسئله مون دقیقا به همین موضوع میپردازه. بچه‌ای که توی کلاسیه که همه راست دستن و این یه نفر فقط چپ دسته، و این باعث میشه که اصلا عزت نفسش کم بشه، خودش ناراحت باشه از این موضوع، سرزنش بکنه خودش و فکر کنه که چیکار باید بکنه. و توی قصه صوتیمون که واقعا یه قصه فوق‌العاده خلاقانه است، یک ماجرای یه قلب سفیده به نام سفید و قلبی در شهر و سیاره‌ای که همه قلبا اونجا قرمزن و فقط این یک قلب سفید اونجا وجود داره و این خیلی تلاش میکنه تا بتونه خودشو شبیه دیگران در بیاره. فکر میکنه که فقط در صورتی ارزشمنده که شبیه دیگران بشه، در حالی که بعد در طی روند قصه متوجه میشه که نه، اصلا همین سفید بودن، همین تفاوت داشتن با دیگران میتونه باعث بشه که اون به پیشرفت برسه و یه سری مزیت‌هایی رو براش داره که دیگران ندارن و این باورش میشه. در روندی که داره طی میکنه خودش، تمام قصه های ما اینطوری هن، یعنی شخصیت اصلی نقش فاعلی داره در مواجهه با مشکلش و بعد توی تحولی که در نهایت براش پیش میاد، که اون تحول یک تحول واقعی و منطقیه. ما بارها و بارها فهیمه شاهد این هست و دوستان نویسنده من اگر اینجا تشریف داشته باشن، که یک قصه ای رو شاید 20 بار ویرایش کردیم به خاطر اینکه روند تحول شخصیت قصه منطقی نبوده. یعنی ما گفتیم ببین توی دنیای واقعی آدم این شکلی نمیتونه متحول بشه، بیایم یه کاری بکنیم واقعا این شخصیته اگر در دنیای واقعی هم بود این روند رو نشون بدیم چجوری این تحول ذهنی توش ایجاد شد، چجوری تکون خورد، چجوری تحول درونی رو پیدا کرد. و توی قصه سفید قلبی کاملا این قضیه مشخص میشه و اون وقت خوشحال از این که سفیده. حالا این میتونه برای بچه هایی که حتی ویژگی های خاص دارن، رنگ پوستشون با دیگران فرق کنه، لهجه خاصی دارن که با دیگران متفاوته، و این بچه رو به فکر میبره که شاید همین خاص بودن من بتونه مزیتی باشه که یه سری توانایی ها رو من داشته باشم که بقیه نداشته باشن. این میتونه خیلی کمک کننده باشه. توی بحث بازی هاش چیکار کردیم برای بحث پذیرش تفاوت ها؟ اینو برامون بگو لطفا.
حتما. من فقط توی پرانتز یه چیزی بگم اضافه کنم، این که یه جمله خوندم نوشته بود که شگفتی خلقت توی تنوعشه. یعنی اینو من یه منبع چیز خوندم، زیست شناسی، که میگفتی وقتی که آدم توالی کروموزوم ها کنار هم دیگه قرار میگن، هیچ دو آدمی شکل هم دیگه نمیشه. چیزی که ما توی جهان امروز دائم در پی اینیم که همه شبیه هم، دماغا شبیه هم، گونه ها، چشما، همه چیز. و این شگفتی طبیعت رو، شگفتی خلقت رو چقدر تو پذیرشش هست، چقدر بچه ها نشون میدیم.
بله.
و ما توی بازی هایی که داریم، حالا یه بازی داریم به اسم جزیره جورواجورا. توی بازی جزیره جورواجورا میام یه عالم آدم های مختلفی رو نشون میدیم که اینا جزیره های جورواجور داریم. یا حالا آدم هایی که شبیه به همن و سوار قایق کن بفرست جزیره خودشون. و این نشون میده که ببین این آدم ها اولش کنار هم بودن و این کنار هم بودن چقدر قشنگه، چقدر این تنوعه. یعنی تنوع رو به شکلی به چشم بچه ها بیاریم، یعنی یکی از بسترهایی که باعث میشه بچه ها خیلی ممکنه مثلا توی ذهنشون اون عزت نفسشون تحت تاثیر قرار بگیره، اینه که بستری که همه یه شکلن.
بله.
بستری که همه توانمندی ها یه چیز خلاصه میشه، زیبایی فقط توی یه رنگ پوستی خلاصه میشه، نمیدونم شکل دماغ توی یه شکل خلاصه میشه. و این دقیقا اون جزیره جور با جورها یه شکلی میاد آدم های مختلفی رو نشون میده که آره آدم ها مختلفن. این شگفتی خلقته. توی یه بازی دیگه داریم که اسمش من گم شدنه، یه حیوانی که گم شده و الان نگرانه و به خاطر شباهت هایی که
با خود، یعنی فکر میکنه که یه سری شباهت هایی که با یه موجود دیگه ای داره، فکر میکنه مثلا خانوادش بونن، بعد میاد میده اینه مثلا نوکش فرق میکنه، تاجش فرق میکنه فلا، بعد میره یه موجود دیگه مثلا یه حیوان دیگه میبینه، میده اپاش فرق میکنه مثلا اینجوریه، بعد میاد میبینه که چقدر این ویژگی هایی که دارم و دوست دارم اتفاقا به خاطر اینکه باعث شد که من اون کسی که بهش مربوطم، اون کسی که ازش در واقع این صفات رو برس بردم، خونواده من، کسی که ازش میام رو، یعنی بهش تعلق دارم رو پیدا بکنم. و این همون چیزی که من فکر کنم تو قصه هامونم توی موضوع دوست داشتن خودم هم بهش اشاره کردیم، اون چیزی که من اون ویژگی هایی که دارم و دوست دارم به خاطر اینکه حس تعلق من رو نشون تعلق دارم، اینکه من بخوام منم یه زیراکسی از بقیه باشم، عین بقیه باشم، هممون مثل هم باشیم.
دقیقاً. مرسی، مرسی ازت فهیمه جان. موضوع بعدی که خیلی همپوشانی داره با بحث دوست داشتن خود اینه که بچه‌هایی که معمولاً خودشونو دوست ندارن به هر دلیلی خجالتی میشن، همونطور که بهتون گفتم اون حالت انزوا رو پیدا میکنن. ما اومدیم خیلی مشخص و خاص روی موضوع خجالتی نبودن کار کردیم، گفتیم که چیکار کنیم که این بچه‌ها جرأت ابراز داشته باشن و نگران نباشن از اینکه من به اندازه، یعنی یکی از دلایلی که خجالت، حالا اگه من یه وقت اشتباه گفتم حتما بهم بگو فهیمه جان، بحث خجالتی، بچه‌های خجالتی معمولا فکر می‌کنن به اندازه کافی خوب نیستن که بتونن خودشون رو ابراز بکنن، صحبت بکنن، تو جمع خودشون رو نشون بدن و معمولا هی میرن پشت یکی قایم میشن و همش نگران این هستن که کسی اونها رو نبینه. و خب این هم میتونه به عزت نفس بچه ها برگرده. ما توی بحث خجالتی نبودن اومدیم توی بخش قصه صوتیش روی شخصیت یه آدم برفی کار کردیم که خب انقدر خجال، هر موقع که خجالت میکشید یه کوچولو آب میشد و انقدر این آب شد تو موقعیت‌های مختلف، تو به شکل‌های مختلف هی آب شد، هی کوچولو شد، هی کوچولو شد، هی کوچولو شد که دیگه تقریبا دیده نمیشد. ولی از یه جایی که حالا باز هم نمیخوام قصه رو خرابش بکنم، چون من فکر میکنم شنیدن این قصه ها واقعا همونقدر که برای بچه ها جذابه و آموزنده است، برای والدین هم میتونه آموزنده و جذاب باشه. خیلی وقتا تو قصه های کودک یک شکلی از بیان رو ما داریم که خیلی به دل نشین، یعنی به دلمون میشینه و ما هم به عنوان بزرگسال میتونیم باهاش ارتباط برقرار بکنیم و قصه های ما از این دست هستن. من توصیه میکنم والدین هم با بچه هاشون گوش بکنن و این در طی روندی که حالا براش ایجاد میشه و سعی میکنه که خودشو قبول بکنه، عزت نفسشو به دست بیاره و بتونه خودشو ابراز بکنه، میره و از یه بالا یه بلندی دوباره قلش میدن، میاد پایین و این دوباره یه آدم برفی کامل میشه، انگار که با هر قدمی این دوباره لحظه به لحظه خودشو، وجود خودشو دوباره به دست میاره در پایان قصه. و این موضوع هم خیلی به بچه ها کمک میکنه، خیلی فوق العاده است. توی بحث قصه مهارت حل مسئله هم که بچه ها باید مسئله رو حل بکنن، یه شیر کوچولویی رو داریم که قراره که تازه رفته به مهد کودک، قراره حرف رو به معلمش بزنه و نمیتونه بزنه و اون حرف، حرف بسیار مهمیه، باید بگه، باید مربی مهد کودکش این رو بدونه و اون نمیتونه این کار رو بکنه. و بچه های ما میان با اون بحث چالشی که با والدین دارن، با تاثیرگراشون دارن، هی راه کار پیدا میکنن و والدین باید حواسشون باشه که هی بچه رو به چالش بکشن. و توصیه‌مون اینه که حتی اگه وقت ندارید که این بحث و چالشی پیش ببرید، بذارید یه زمان دیگه، چون برعکس خیلی از اپلیکیشن هایی که حالا وجود داره برای قصه و بازی که اصلا مدل ما کار نکردن، یعنی اصلا کاری که در سرزمین قصه و بازی شده از نظر روانشناسی و همه اینها در محصولات مشابه وجود نداره، ولی یک مزیت دیگه ای که داره اینه که این موضوعات برای همیشه در اختیار دوستانه، نه فقط یک ماه توی یه بازه مشخص و هی مجبور باشن شارژ بکنن. نه، این قصه و بازی ها مال شماست، هر زمانی که وقت داشتید با بچه بازی ها رو انجام بدید، هر زمانی که تونستین بحث های چالشی رو با بچه ها پیش ببرید. و اینم میتونه خیلی کمک کنه که بچه ها اون خود ابرازی رو داشته باشن و عزت نفسشون بالا بیاد. و توی بخش بازی ها میسپارم به فهیمه عزیز.
توی بخش بازی ها توی موضوع خجالتی نبودن، ما یه سری حیواناتی داریم توی یکی از بازی هامون که این حیوان ها خجالتی میشن و میرن توی خواب زمستانی، یعنی خودشون رو از دیده انظار دور میکنن و بچه ها باید کمک کنن که این حیوان ها بیان و خودشون خود بیانگری داشته باشن و خیلی به نظرم بازی جذابی. توی بازی دیگه ای که داشتیم اینه که یه قصه ای داریم که اونم یه حیوانیه که حالا گرفتار این خجالتی، مشکل خجالتی بودن میشه و بعد این قصه توسط بچه ها میتونه تغییر پیدا کنه، یعنی پایانش عوض بشه و بچه ها بیان بگن که حالا این که خجالتی بود، دونه به دونه بیاین حالا قصه ها رو پازلش رو کنار هم دیگه بچینیم ببینیم چه جوری میتونه این از این دام خجالتی بودنه خارج بشه.
مرسی، مرسی ازت. واقعا این بازی ها فوق العاده است، یعنی به نظر من میتونه حتی به خود والدینم کمک بکنه همزمان رو خودشون و بچه ها کار بکنن. و بحث خود باوری و مستقل شدن، این هم یک موضوع خیلی مهمه، همونطور که خودت هم گفتی که والدینی که بچه های با عزت نفس بالا تربیت میکنن مسئولیتی رو بهش میسپارن در به اندازه توانمندیش و در همون سطح قبول دارن بچه رو که اجازه بدن این کار رو خودش به تنهایی انجام بده. و دقیقا ما توی موضوع خودباوری و مستقل شدن والدی رو داریم که یه زنبوریه، یه مامان زنبوریه که به دلیل اتفاقی که برای بچهش افتاده و یه ضعف کوچیکی که حالا به صورت اتفاقی برای بچهش ایجاد شده، دیگه نمیذاره اون بچه پرواز بکنه، میذارتش رو پشتش، مدام میبرتش و میارتش و این زنبور کوچولوی ما اجازه پیدا نمیکنه که حتی بالاشو تکون بده و بدونه که من زنبورم و من میتونم که پرواز بکنم. یعنی این اجازه رو والدش بهش نمیده تا دوباره این زنبور قصه ما در موقعیتی قرار میگیره که مادرش وجود نداره، نیست در کنارش، اما دوستهایی در کنارش قرار میگیرن که بهش در واقع یک کاری میکنن خودشو باور بکنه اینکه تو زنبوری، تو میتونی این کار کنی، همه زنبورا میتونن این کار رو انجام بدن، فقط کافیه خودتو باور داشته باشی. این اتفاق تو اون برهه براش میفته، از یک خطر خیلی هیجان انگیزی که برای بچه‌ها خیلی جالبه و اون دوز هیجانش هم بالاست با افکتایی که حالا روی قصه های صوتی ما گذاشتیم که باعث میشه بچه تماماً تو ذهنش بتونه اون محیط رو تجسم بکنه و پا به پای شخصیت دوچار هیجان بشه، این یه دفعه میتونه موفق میشه و به این خودباوری میرسه و مستقل این کار رو انجام میده و مادرش هم باورش میکنه در نهایت در پایان قصه. و توی بخش قصه متنیش که بچه‌ای که میخواسته برای اولین بار به تنهایی شنا بکنه و میترسیده، ما سعی میکنیم توی بخش کتابچه ها موضوعات رو یکمی از حالت خیلی فانتزی تر خارج کنیم، یه ذره ملموسترش کنیم که بگیم که این بچه الان این مسئله رو داره، تو چیکار میتونی براش بکنی که راه حل ها ملموس باشه و تو زندگیش براش قابل اجرا باشه. اومدیم و این کار رو براش انجام دادیم. توی بحث بازی ها رو هم میسپارم به خودت فهیمه جان.
بله، تو بخش بازی ها ما توی موضوع خودباوری بازی هایی داریم که در خصوص اینه که بچه ها آگاه بشن از اینکه چه فعالیت هایی رو میتونن مستقلانه انجام بدن واقعا چقدر، یعنی و بیان و آگاه بشن و بیان ببینن که واقعا توانمندیش در حد همینه، چقدر میتونن توانمندیشون رو رشد بدن در جهت استقلال بیشتر. یعنی سری بازی هایی داریم که حالا حرکتی نمایشی هستن و نشون میدن که بچه ها کمکشون کنن که پله به پله استقلال هرچه بیشتر در جهت توانمندی هاشون نزدیکتر بشه.
مرسی ازت، مرسی. و من این خبر خیلی خوب رو دارم برای دوستانی که اینجا هستن که ما خیلی زودتر از اون چیزی که دلمون میخواست که حالا برنامه ریزی کرده بودیم جشنواره نوروزیمون رو شروع کردیم و این کار رو به خاطر این انجام دادیم که دیدیم خیلی از والده موضوعاتی که باید تهیه بکنن از بخش سرزمین قصه و بازی موضوعات متعددیه، به یک موضوع ختم نمیشه، چالش های متفاوتی رو دارن و خب فکر کردیم ما چیکار میتونیم بکنیم، هرچند که واقعا اگر بخوایم در نظر بگیریم اون قیمتی که در نظر گرفتیم برای قصه ها و بازی ها از یه دونه کتاب هم خیلی ارزون تره، ولی ما 3 محصول متفاوت داریم بهشون ارائه میکنیم. ولی بازم فکر کردیم توی این بحث شب عید با این شرایط اقتصادی ما هم دلمون میخواد یه کاری بکنیم، که هم محصولاتی که با عشق و علاقه برای بچه‌ها تولید کردیم بتونیم به دستشون برسونیم و هم والدین بتونن سبد خریدشون رو پر بکنن و قصه ها و موضوعات زیادی رو توی سبد خریدشون بذارن و بهشون فشار نیاد. به خاطر همین کاری که ما کردیم یک کد تخفیف گذاشتیم به نام نوروز 1404 که من اینو در کانال و در اینستاگرام هم میذارم. در چه صورتی فعاله؟ یعنی اگر از 4 موضوع به بالا در سبد خرید باشه برای پدر و مادر دغدغه مندی که واقعا دلشون میخواد بیشترین تعداد چالش ها رو برای بچه ها بگیرن و کمک کنن با قصه ها و بازی ها بچه هاشون رو در واقع از این چالش ها نجات بدن، با نصف قیمت براشون محاسبه بکنیم. و این واقعا تمام توان ما بود برای اینکه بتونیم کمک کنیم که دوستان بیشترین تعداد موضوعات رو در سبد خریدشون داشته باشن و بیشترین استفاده رو بتونن از محصولات داشته باشن. این رو هم حتما حالا دوستان من میذارن نوروز 1404 و میتونن موقع تصفیه حساب از این کد تخفیف استفاده کنن و تو جشنواره نوروزی ما شرکت داشته باشن. خبر خوب بعدی وبینار بعدی ماست. وبینار بعدی ما که بازم فهیمه عزیزم لطف میکنه و وقت میذاره و پیش ماست برای اینکه وبینار بعدی رو داشته باشیم، فردا نه پس فردا دوشنبه 20 اسفند که آخرین وبینار ما در سال 1403 خواهد بود، هرچند این وبینارها در سال جدید هم ادامه خواهد داشت. موضوع وبینار بعدی ما دروغگوییه که ما سعی میکنیم بر اساس خواسته دوستان به بحث پنهانکاری هم بپردازیم، همزمان شامل میشه و میخواییم ببینیم که چه عواملی باعث میشه که بچه های ما به ما دروغ بگن، حقایق رو پنهان بکنن و این چالش رو ما چجوری میتونیم به کمک قصه ها و بازی ها در فرزندان خودمون برطرف بکنیم. اگر دوستانی که اینجا هستن سوالی دارن در رابطه با بحثی که امروز مطرح شد، هم میتونن علامت دستو که بالا سمت چپ هست بزنن، به صورت صوتی سوالشون رو مطرح بکنن و هم میتونن تایپ بکنن که ما یکی یکی میخونیم و به سوالات پاسخ میدیم. در غیر این صورت فهیمه جان من به شما میسپارم، حالا تا دوستان دارن تایپ میکنن یا هر چیزی به شما میسپارم، برای اینکه یه نفر علامت دستو فعال کنه. موافق هستی فهیمه جان بهشون دسترسی بدیم؟ بفرمایید. به نام مهمان هستم. سلام.
حال شما خوبی؟ خوام فرخنده عزیز.
متشکرم، ممنونم، در خدمتی.
من یکی از شاگرداتون هستم، اسداللهی، ولی از اون شاگردایی که به قول معروف سر کلاستون حضور نداشتم، همیشه در واقع آفلاین صحبتاتون رو گوش میدادم.
بله، باعث افتخاره که اینجا تشریف دارین. بفرمایید.
خب شما، ممنونم. در مورد اینکه اولا یه چیزی بگم، خیلی صحبت‌های شما و فهیمه جان خیلی به دل میشینه، یعنی من خب روانشناس‌ها و مشاوره‌های مختلفی رفتم ولی توی این تایم کوتاه خیلی خیلی مطالب پرباری شما و فهیمه جان ارائه میدین، مخصوصا اینکه خب من سر کلاس با شما خیلی خوب ارتباط گرفتم و اینکه الان با فهیمه جانم تونستم ارتباط بگیرم، این واقعا خیلی لذت بخشه و تو هر شرایطی الان با اینکه مهمون دارم ولی خب تو اتاق هستم و دارم گوش میدم. میخواستم تشکر کنم ازتون و اینکه در مورد اینکه گفتین خود رو در آینه دیگری دیدن، چون من در واقع کارم با کودکانه، یعنی از 3 سال تا 8 سال، و همیشه سعی میکنم اون حس ارزشمندی رو به کودکان بدم. ولی خب چون دختر خودم هم 10 سالشه، این که در مورد این مسئله خود را در آینه دیگری دیدن، اگه امکان داره چند تا مثال بزنین که یه ذره موضوع بیشتر برام جا بیفته ممنون میشم.
مرسی. فهیمه جان سوالی نداری ازشون؟
نه، فقط این که دغدغتون الان اینه که بازه سنیشون، یا این که چه اتفاقی میفته دقیقاً؟
آره سوالو.
من راستش برای دختر خودم رو مسئله اعتماد به نفس خیلی برام مهمه، دارم کار میکنم، و اینکه خودم خیلی این مسئله رو نداشتم در کودکی، و اینکه انسان با قدرت درونی که خودش داره میتونه خیلی از مسائل رو حل کنه، و من الان مثلا من خیلی پشت کارم خوب بود، ولی الان واضحا به این مسئله رسیدم و اینو دارم رو دخترم پیاده میکنم، یعنی عزت نفسش برام اولویت داره، و اینکه حالا من چه کار کنم که با توجه به اینکه دوره نوجوانی و الان دوستاشو که میبینم، مثلا از تقلید میبینم، حتی آهنگایی که بچه ها توی این سن گوش میدن، ولی خب خدا رو شکر چون من ارتباط گرفتم بخوام فرخونده، همیشه داستانها رو گوش میدیم با دخترم با هیلدا، ولی اینکه خود را در آینه دیگری دیدن هنوز برام نامفهومه. میخوام که بیشتر روی اعتماد به نفس،
یعنی
میخوام
که همش دنبال تایید دیگران نباشه، منظورتون اینه؟
خودش، قدرت درونی خودش بفهمه که چقدر قدرت داره، تقلید نکنه از دیگران. و چیزی که متاسفانه ما اون شب رفتیم یک مهمونی، در واقع 19 نفر داشتن یک آهنگ خیلی، مثلا بچهای خیلی کم سن، یک آهنگ بسیار چی میگن، محتواش مبتذل بود، گوش میداد میخوندن، تنها کسی که گوش نمیداد بلد نبود بخونه دختر من بود. و من نمیخوام سفونه که این داره تقلید مثلا حالا از دوستاش کم آورده، یعنی الان متاسفانه جامعه ما این شرایطو داره، میدونین چی میگم؟
آره. فهیمه جان من اول به شما میسپارم و بعد خودم یک تجربه میگم.
میدونی
من فکر میکنم کلید حل همه اینها گفتگو باشه، و ما یه بار یه همچین بحثی تو خونهمون شد. اولا این که ما وقتی که بچه ها رو به خصوص توی سنین نوجوانی که دیگه دارن کم کم حالا پیش بلوغ و بلوغ میشن و دارن میرن تو اون وادی ها، ماها والدین میزبان بشیم و هی جمع کنیم بچه ها رو پیش خودمون، یعنی دعوتش کنیم که اگه دوست داری با بچه ها باشی، با بچه های هم بگو بیان اینجا، و با کمال میل بچه ها رو بپذیریم، حتی همونایی که خیلی ظاهر و اینا رو هم به نظرمون حالا شاید جالب نباشه. من خودم این کار رو انجام دادم، و بعد مثلا یه جا ما میشینیم باهاشون، میشینیم سر میز و همه اینا با هم دیگه داشتیم غذا میخوریم، اینا در بقیه مواقع پیش من نبودم، واسه خودشون داشتم، من فقط میشنیدم یه سری چیزا رو و متوجه شدم که یکی از اینها در واقع فیلم هایی رو میبینه که اصلا مناسب سن بچه ها نیست، آهنگ هایی رو گوش میکنه که اصلا مناسب نیست، و مدام هم داره اینو تو سر بچه های دیگه به سر بقیه میکوبه که شما ها نمیبینی، مثلا شما ها چه بچه هایی هستین، شما ها اینا رو نگاه میکنین، شما ها اینا رو گوش میکنین، و هی داره بقیه رو تحقیر میکنه، و من هیچی نگو، فقط اونجا به گوش من میخورد. بعد که نشستیم اون زمانی که به من دست داد برن که بتونیم بشینیم سر میز شما با هم دیگه صحبت بکنیم، شروع کرد دوباره در مورد این حرف رو صحبت کردن، و من مثلا شد یه بحثی رو پیش کشتم، گفتم بچه ها میدونین که مثلا شما ها حاضرین که مثلا یه غذای خیلی بوگندوی فاسدی رو بخورین، یا مثلا دقت میکنین که چی دارین میخورین؟ گفتن نه خب معلومه که نمیخوریم. بعد گفتم مثلا حاضرین بین دست کنین تو سطل آشغال یه چیزی بردارین بخورین بریزین تو شکمتون؟ گفتن نه. خب برای چی ما باید این کار بکنیم؟ گفتم بچه همونقدر که غذایی که ما داریم میخوریم مهمه، چیزایی که میبینیم و چیزایی که گوش میکنیم اینا هم خوراک مغزمونه. و این هم باید بهش توجه داشته باشیم. مغز ما، ذهن ما از چیزایی که میبینیم و چیزایی که گوش میدیم تغذیه میکنه. ما چه چیزایی رو میتونیم گوش بکنیم؟ آیا میتونیم هر آهنگی که داره با روح و روانمون بازی میکنه، کلپور کلمات فوش و رکیک و زشترین کلمات وارد مغزمون بکنیم؟ بعد خروجیش چی میشه؟ چی از دهنمون در میاد؟ همون چیزایی که مصرف کرده مغزمون دیگه، اون هم میشه خروجی ما. چیزی که میخونیم وقتی مبتذله، فیلمی که میبینیم وقتی که پر از صحنه‌های خشن، ناراحت کننده، خون و خون ریزیه، رفتار ما چی میشه؟ رفتارمون هم همون شکلی میشه. پس باید مراقب باشیم و باور کنید که اون بچه تا پایان اون روز حداقل اینجا دیگه اون فخر فروشی رو نداشت که بکنه، چون احساس میکرد که نه، این چیزی نیست که من بهش افتخار میکنم. و من فکر میکنم ما باید خیلی با بچه هامون حرف بزنیم، به خصوص اگر نوجوان میشن، ازشون مشورت بگیریم و مدام باهاشون حرف بزنیم. فهیمه جان ببخشید من زیاد وقت
خیلی عادی بود، واقعا تجربه خیلی درستی بود. ببینید، در مورد موضوع خود رو در آینه خیشتن دیدن، اگر که شاید اونجوری که باید توضیح داده نشد که باعث بدفهمی شاید شد. ببینید، این که میگیم خود رو بچه در آینه دیگری دیدن، آینه دیگری میبینه، دیگری کیو میبینه؟ بچه اولی که به دنیا میاد، من میبینه، باباش میبینه، مادر بزرگش میبینه، اگه خواهر برادر داشته باشه اونا رو هم میبینه. یه خبر خوب و همزمان یه خبر بد، تأثیر شما روی بچه هاتون ضرب در این میشه. حالا اینا نمیتونیم بگیم، حدس بزنیم، چون یه علوم رفتاری دیگه اصلا هیچیش قابل محاسبه نیست. ضرب در هر چی که بشه، یعنی انقدر بچه پاش توی خونه سفت میشه که اگه اونجا جای امن، لونه امنش باشه، همون اتفاقی که میفته، بچه میره مدرسه، دوستش بهش میگه تو خیلی سیاهی. اگه بچه خونه رو جای امن بدونه، اگه بدونه که قرار نیست قضاوت بشه، میاد به من میگه. اگه بدونه که اینجا جاییه که همه جور سلول به سلولش رو دوست دارن، یعنی حالا این شاید خیلی اغراق‌آمیز باشه، ولی فکر میکنم حس قلبی خیلی، من خودم مادر نشدم، ولی فکر میکنم حس قلبی هر مادریه، بخاطر اینکه این بچه از وجود تو، از زمانی که این بچه به دنیا اومده، تو اینو دیدیش و بزرگ شدنش رو دیدی و این اتفاق میفته. یعنی من میخوام بگم که تأثیری که ما به عنوان والدین روی بچه هامون میذاریم واقعا قابل مقایسه نیست با بیرون تجربه اجتماعی، محیط اجتماعی. و بچه ها وقتی ما مرجع امنشون باشیم، قطعا ارجاع میدن. حالا شاید به این واضحی نیام بگن که ای مثلا فلان حرف زده، ولی یه راهی پیدا میکنن که اون هیجاناتشون رو بیان میکنن، اون احساس، اون حرفایی که زده شده. یک این موضوع، دو این که قضیه همون تفاوت هاست. ببینید، بچه میره تفاوت ها رو میبینه، و بچه ای که یه حرفی رو آقای نمیدونم حالا اسمشون یادم نیست، یه عزیزی در حوزه موسیقی میزدم، گفتم به نظرتون چرا آقای همایون شجریان انقدر هوش موسیقیایی و هوش موسیقیایی خوبی دارن؟ به خاطر اینکه از زمانی که دنیا اومده بهترین و بکرترین شکل موسیقی رو شنیده. به نظرتون چرا آدم‌هایی که معمولاً، حالا نمیخوام شمول بدم به همگی، ولی کسی که مادری داشته که دستپختش خوب بوده، غذای خوب میخوره، غذای خوشمزه رو میفهمه، ولی کسی که غذای خوشمزه رو تا حالا نخورده، هر غذایی رو میخوره؟ و بچه ها وقتی که توی محیطی بزرگ میشن که واقعا اون خوراک سالم بهشون داده میشه، شاید از جنس تجربه بخواد مثلا تجربه کنه، یه بارم بره پفکم قاچاقی بخوره،
بله،
اسم میزنم، ولی ته تهش خوراک اصلیش توی خونه منه و من براش امنم و میاد این تبادل اطلاعات اتفاق میفته. زمانی که من همیشه نگران نباشم، زمانی که یه اعتمادی داشته باشم به بچه‌م که اون احساس نکنه که همیشه
اون آزادی من در گروه اینه که مادر پدرم نفهمن چه اتفاقی بیرون داره میفته. و این به معنی تقلید کردن نیست. انسان میبینه، ادراک میکنه و بعد فکر میکنه و عمل میکنه. یعنی این چیزیه که برخلاف اون رفتارگرایی که میگه شما بیا مثل یه حیوانی که ببخشید تقلید میکنه و دقیقا هیچ چیزی این وسط نیست، هیچ موتور جستجویی نیست که بگه حالا مثلا پردازش کنه که آیا این اطلاعات باید همون عین همون تقلید بشه، باید همون انجام بشه یا نه. این اتفاق نمیفته توی انسان و انسان یه سیستم پردازشگر قوی داره و یک سیستم هنجاریابی داره. اون هنجاره میتونم بگم، حالا نظر شخصی من، این یه چیزی نیست که بگم حالا من علمی یه جای خوندم واقعا، ولی به نظر شخصی من با توجه به دیتاهای مختلفی که از جای مختلف دیدم، 80% هنجارهای من توی خانواده شکل میگیره.
بله، منم قبول دارم اینو به تجربه و واقعا منم باهات موافقم و فکر میکنم حداقلش اینه که به قول تو شاید بره تجربهش بکنه، شاید بره این کار رو انجام بده، ولی حداقل خوراک خوبو میشناسه چیه و چراییش هم با گفتگو با پدر و مادرش فهمیده، چون پدر و مادرش هم مطمئنن از کاری که دارن میکنن. یعنی پدر و مادر خودشون هم عزت نفس رو دارن، همونطور که در طی وبینار گفتیم، و مطمئن و با گفتگو دارن یک کاری رو پیش میبرن. پس حداقل بچه میدونه غذای خوب چیه و میدونه اگه الان دارم پفک میخورم حالا یه زنگ تفریحیه، ولی تهش برمیگرده به همون خوراک خوبی که خانواده بهش دادن. امیدوارم تونسته باشیم به خانم اسداللهی عزیز پاسخ بدیم. اگر باز هم دوست عزیزی سوالی دارن، دوستان علامت دست رو بزنن، ما در خدمتشون هستیم، وگرنه که زمان ما تموم شده و باید از خدمتتون خداحافظی بکنیم. مرسی فهیمه جان از اینکه وقت خودتو در اختیار ما قرار دادی. انشالله روز دوشنبه اختیار داری، انشالله روز دوشنبه مجدد ساعت 9 شب در خدمتتون هستیم با بحث دروغگویی و ببینیم که چه خواهد شد. مرسی از همگی،
شبتون بخیر،
شبت بخیر، خدا نگهدار. مرسی، خدا نگهدار همگی دوستان، خداحافظ.